شبتون بخیر عزیزان، از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم تا ساعت 6 بامداد از بخش سوم برنامه ها. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم هزار و صد تا به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی مالی نمی کلان تری؟
دنبال پرونده هم
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادره.
جابه جایی سنه
اومدیم برای یه دفع در من. والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو.
آوای قانون. با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. من مازیار قاسمی گودرزی هستم، با برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و قصد داریم که به موضوعاتی بپردازیم که در واقع از منظر پیشگیری می‌خوایم به خیلی از مردم و هموطنان عزیزمون هشدارهایی رو توسط کارشناس محترم برنامه، جناب آقای محمد بیگی، دکتر محمد بیگی، قاضی محترم دادگستری که تخصصشون در حوزه جرائم رایانه‌ای هست، بپردازیم و شما رو آشنا بکنیم با روش‌های نوین کلاهبرداری رایانه‌ای. حالا بحث خود تعریف کلاهبرداری، اینکه کلاهبردار کیست، کلاهبرداری چیست، قانون چی میگه، مجازاتش، اونها رو در بحث‌های حقوقی است که اگر نیاز شد در لابلای صحبت‌ها به گوش‌های از اونها هم اشاره می‌کنیم. اما آنچه که بیشتر در این برنامه مورد نظر هست، روش‌های پیشگیری و هشدار به مردم عزیز هست که بدونن آخرین روش‌های کلاهبردارها برای بردن اموال مردم و فریب مردم چه چیزهایی هست که خدای نکرده به دام اونها نیفتید و در واقع سرمایه هاتون از دست ندید. اگر نظر، سوال یا پیشنهادی داشتید به 301035 برای ما پیامک بکنید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. آرشیو برنامه رو هم شما میتونید از طریق ایران صدا دریافت بکنید و اونجا گوش بدید. هر نظر سوالی هم که بود با کمال میل من در خدمت شما هستم.
شناسایی باند کلاهبرداری اینترنتی؟
پشیمونی؟
خیلی پشیمون.
شگرد این کلاهبرداران درست کردن لینک های جعلی مختلف تحت عنوان همسریابی، دوستیابی، پرداخت شارژ و خرید اینترنتی بود که اطلاعات بانکی افراد را به سرقت برده و حساب هایشان را خالی می کردند.
من این کارتایی که بهش دسترسی داشتم و با شارژ می گرفتم.
ما از طریق لینک درگاه می رفتیم داخل اینستاگرام یا تلگرام، به تارگت هامون میدادیم، اونا هم که وارد لینک میشدن اطلاعات بانکیشون رو میذاشتن در اختیارمون. ما بعد اینکه اطلاعات کارتشون رو گرفتیم، حالا میرفتیم یا موجودی میگرفتیم یا شارژ میکشیدیم یا کارت به کارت میکردیم. یه جایی
متهم اصلی این پرونده به سراغ کاربرانی میرفت که در صفحات شبکه‌های اجتماعی ملاحظات لازم رو رعایت نکردند و تصاویر شخصی به همراه شماره موبایل و سایر اطلاعات محرمانه رو به اشتراک میذاشتن.
تصاویر شاکیان رو در صفحه پروفایل خودشون بارگذاری میکردن و متاسفانه بستگان و آشنایان این شاکیان رو فریب میدادن.
بهشون پیام میدادم، پیام مثلا کمک مالی، نیاز مالی دارم، بهم کمک کنید، بهتون یکی دو روزه برمیگردونم یا سقف کارتم پر شده، بی زحمت شماره کارت براتون میفرستم، الان به این شماره کارت واریز بکنین، من تا فردا براتون واریز میکنم.
برای خرید گوشی موبایل به سایت مراجعه کردم که بعد از دیدن قیمتش بسیار وسوسه شدم، چون خیلی قیمتش مناسب بود نسبت به نوع گوشی. وقتی با فرد تماس گرفتم بنده خدا گفت من یز نیستم، دانشجوام، اونا تو راهم دارم میام. وقتی رسیدم یز باهاتون تماس میگیرم و آدرسام بهم دادن، میدون شاد مهراب اینجا، خیلی آدرس دقیقی هم بود، بسیار گوزننده بود. و ما هم اعتماد کردیم، فقط گفتش که برای اینکه خیالم راحت باشه چون مشتری زیاد داره 500 هزار تومان بیانه برام بریز به این شماره کارت، که بنده متاسفانه مبلغ واریز کردم. بعد دو سه بار تماس گرفتم که گفت تو راه هم دارم میام، حالا الان زنگ میزنم بهتون خبر میدم، دیگه متاسفانه گوشیشون خاموش کردن، دیگه جوابگوی من نبودن و دیگه دسترسی بهشون نداشتم.
جناب دکتر محمد بیگی، قاضی محترم دادگستری، سلام، وقت شما بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، انشالله همونطوری که شما فرمودید بتونیم امروز بحث مفید و جالبی رو در خدمت هموطنان عزیزمون باشیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب ما مقدمه رو دوست داریم از زبان شما بشنویم، حالا بحث حقوقی به کنار، ولی خب از منظر پیشگیری از وقوع جرم هم یکی از موضوعاتی که مطرح میشه این است که ما بتونیم مردم رو آگاه بکنیم، و قطعاً شما با تجربه‌ای که دارید و مسئولیتی که در دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای دارید، خیلی نسبت به این موضوع میتونید به شنوندگان ما کمک بکنید. مقدمات صحبت‌های شما رو بشنویم و توضیحات اولیه‌تون رو.
بله، خب با گسترش فضای مجازی و کارهایی که با اینترنت میشه انجام داد، یک سری جرایمی هم به تبع ظهور کرد و ایجاد شد، و حالا میخوایم اگر عامیانه صحبت بکنیم، همون اصطلاح خالی کردن حساب که مردم به کار میبرن، ما میخوایم امروز در مورد این موضوع صحبت. حالا ما به این به لحاظ حقوقی میگیم کلاهبرداری رایانه‌ای. اگر کسی به نحو غیر مجاز حسابش خالی بشه، حالا از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، ما بهش میگیم مثلا کلاهبرداری رایانه‌ای. ولی از نظر عامیانه، همین که بدون اجازه شما ناگهان حسابتون خالی میشه، حالا به طریقی اس ام اس میاد شما متوجه میشید، یا حالا به هر طریقی،
عنوان سرقت هم پیدا میکنه،
نه در قالب کلاهبرداری رایانه‌ای، بله، جرم انگاری شده. و امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که این چه اتفاقی میفته، چه جوری هموطنانمون فریب میخورن و حالا اطلاعات حسابشون رو در اختیار فردی به صورت ناخودآگاه قرار میدن، یا حتی به نحوی اطلاعات کارتشون در اختیار کسی قرار میدن و حسابشون خالی میشه.
درسته.
و متاسفانه خب این پدیده هم روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، یعنی روز به روز داره این پرونده ها بیشتر میشه. حالا چند علت داره، یکیش اینه که شناسایی متهمای این موضوع بسیار سخته، چون خب بالاخره نه شما کسی رو میبینید نه کسی رو میشناسید،
ناگهان
حسابتون، بله، حساب خالی میشه و مشکل ایجاد میشه. و روز به روز هم اون افرادی که تو این حوزه کلاهبرداری میکنن از روش های نوین استفاده میکنن،
یعنی افراد با سواد و تحصیل کرده هم مثلا،
لزومن کامپیوتر، لزومن نه، بیشتر افراد باهوشی هم،
ولی باید بالاخره به این فضا هم آشنا باشن.
خیلی ببینید تخصص رایانه‌ای نمیخواد که شما پول مردم رو از حسابشون خالی کنید، بیشتر یک مال اصطلاحاً یک روانشناسی قوی میخواد. البته مدل های مختلفی داره، بعضیاشون بله مثلا از تکنیک های رایانه‌ای استفاده میکنن، بعضیشون بیشتر از قدرت بیانشون استفاده میکنن و مثلا موسوم به تماس میگیرن شما برنده شدید، که با این همه اطلاع رسانی باز ما داریم، یعنی شاید تعدادش نگم یکی دوتا، شاید روزانه چندین مورد هستن که میان و میگن مثلا با ما تماس گرفتن و حساب خالی شد.
درسته.
روش های مختلفی استفاده میکنن، به تبع افراد باهوشی هستند و از قدرت فکرشون استفاده میکنن و حساب مردم رو خالی میکنن، پیدا کردنشون مشکله و باید به نظر من هر از چندی این روش های نوین اطلاع رسانی بشه به مردم تا کمتر ما قربانی و بزه دیده داشته باشیم.
معمولا اینه که میگن دزدالا یا مجرمین از پلیس از قانون جلوتر هستن، همینجاست.
بله.
در واقع تا اونها وارد مقوله عملیات مجرمانه‌شون نشن، نمونه هایی توی دادگاه‌ها و دادسراها مطرح نشه یا مردم مطلع نشن، نمیفهمیم بله، چی بوده تا بخوایم بالا براش.
یعنی الان مثلا یک چیزی باب میشه، در یک حوزه فعالیت میکنن، بعد تا اون حوزه مثلا اطلاع رسانی میشه، فرداش وارد حوزه
لبش عوض میکنن،
دوباره حالا ما یک سری قربانی جدید داریم و القصه. و همین باید خیلی به صورت مداوم این اطلاع رسانی انجام بشه و باب پیشگیریش خیلی قوی تر از حوزه تعقیبش باشه، چون گفتم شناسایی این افراد بسیار سخته و به خاطر حالا نواقصی که ما در بعضی از حوزه ها داریم، مخصوصا در حوزه اصناف و در حوزه بانکی داریم، این به راحتی کمک میکنه که حالا این افراد شناسایی نشند و به تبع برگردوندن پول و تعقیب مجرمین بسیار سخت.
ضمن اینکه بالاخره اینترنت هم یک فضای جهانی داره.
بله.
و مجرم ممکنه در هر کشوری از این دنیا باشه، ولی ما احساس میکنیم مثلا بغل دستمونه، همسایه‌مونه، همشهریمونه.
حالا در قالب مثال توضیح بدیم، هموطنان
شاید
متوجه بشن. ببینید خب الان ما بعد از پیدا شدن، یعنی بعد از فعال شدن رمز دوم و رمز پویا، برخی از هموطنان فکر کردن دیگه دچار
امنیت برقرار شد.
امنیت برقراره و اصطلاحاً دیگه فیشینگ نمیشن.
یعنی در واقع یه خرید دوم یه جای انجام میشد یا انتقال پول انجام میشد، بعد تو این 60 ثانیه یا 120 ثانیه که فرصت بود سریع همون رمز رو میزنه. بله. و شما میتونید عملیات بانکی رو انجام بدید.
بله دقیقاً، مثلا همون موقع وقتی مثلا پول خوب از حساب این فرد وارد شده به حساب دی، میرفتی سراغ اون، میگه من همون موقع مثلا در فلان سایت یک کالایی رو گذاشته بودم برای فروش، به من زنگ زدن،
منم
کارتم رو دادم و پول اومد. به این حساب، حالا پول از حساب یه بند خدایی برداشت شده رفته به حساب کسی هم که کالا فروخته، حالا کی کالا رو خریده مشخص نیست،
یا نهایتاً انتقال میدن به یک حسابی که به نام خودشون هم نیست، جعلی هرچی هست، ولی تحت مدیریت خودشونه.
بالاخره نمیذارن توی حساب بانکی بمونه چون مسدود میشه،
چون از اون پول ظرف 60 ثانیه حتما باید خارج چه وارد یه حسابی بشه. حالا ظرف 60 ثانیه خرید کالا یه مقداری ممکنه کارو سخت بکنه بعضی وقتا،
خیلی سریعتر از اون چیزی که ما فکر بکنیم عمل میشه. یعنی یا میبینی شما در عرض 10 دقیقه 4 5 تا حساب میچرخه، چون در همون لحظه که داره کار انجام میده، در همون لحظه هم یک
جای وصله،
مثلا یک نفر نشسته، نه مثلا همون لحظه در یک صرافی عاملش وایساده یا در یک طلافروشی عاملش وایساده،
داره خرید میکنه،
داره خریدش رو میکنه، این از این ور حساب مردم خالی میکنه، پول میره به حساب طلافروش و مشکل از مشکل ایجاد میشه. روش ها عوض شد، یعنی به این سمت رفت که اسمس می اومد از دستگاه های دولتی و این که آقا مثلا بیاید. واقعا هم اون اوایل مردم خب هیچ گناهی نداشتن، خب الان مثلا برای منم یه اسمسی بیاد که آقا علید مثلا این شکایتی ثبت شده، خب باید آدم قطعا وارد میشه، بعد مثلا میگفت 2000 تومان. این روش جدیدی است و این باعث فریب
تو خوشبختانه حالا درست یه مقداری از مردم فریب خوردن، قربانی شدن، اموالشون خب از بین رفت، ولی خیلی سریع هم اطلاع رسانی شد.
سرشناسه اعلام شد که دیگه مثلا با اون اسم باشه، ولی باز هم این امکان همچنان
هست،
با عناوین دیگه هر لحظه امکان داره این اتفاق بیفته. من به مردم عزیزمون توصیه میکنن که اسمسی که از جایی میاد و لینکی داره، اگر هر گونه پولی از شما خواست، به هیچ عنوان تا حصول اطمینان نکنن که این یک جای معتبری است و باید پول پرداخت کنن، تحت هیچ عنوان نکنن. مثلا یکی از این سایت های فروش کالا، برای اینکه سایت هایی که شما کالاتون رو میذارید و مردم میبینن و میان خرید انجام میدن، این یک آیکونی گذاشته بود که مثلا اگر شما میخواید این آگهیتون مثلا مدت زمان زیادی مثلا در صدر بمونه یا مثلا به نحو خاصی تبلیغ بشود، اینقدر پول بریزید
یا فالووراتون زیاد بشه، دنبال کنندگان
خب
شما زیاد،
مردم هم میرفتن و مبلغ رو واریز میکردن و انجام میشد. از همین استفاده شده بود، یعنی مثلا فردی که الان آگهیشو گذاشته بود توی اون سایت، خب سایت دیگه میبینه اون فرد، تلفن اون فرد هم اونجا هست برای اینکه مردم بهش زنگ بزنن، به اون فرد پیام میداد و یک لینک میفرستادن و میگفتن که آقا اگه میخوای مثلا آگهیت بره بالا، اینقدر مثلا پول بریز به این حساب.
مبلغ معمولا کم پیشنهاد میشه.
بله مثلا 1000 تومان 2000 تومان. طرف هم فکر میکرد که از طرف سایته. ببینید چقدر هوشمندانه عمل میشه. یعنی خب شما وارد یه سایتی شدی، آگهی گذاشتی، اون زیرم نوشته که اگه مثلا میخوای آگهیت بره بالا مثلا اینقدر بعد بپرداز، همون موقع هم که سایت آگهی تو در سایت بارگذاری میکنی، یک دقیقه بعد یک اسمسی میاد میگه آقا اگه میخوای آگهی شما مثلا بالا بره اصطلاحاً، بیا و این پولو واریز کن. میرفت و وارد اون لینک جعلی میشد، اطلاعات حسابشو میداد و این اتفاقاتی که نباید بیفته میافتاد و حساب فرد خالی.
یا مثلا هک کردن شبکه‌های مجازی،
بله،
مثل تلگرام،
بله.
اینستاگرام، که بعد زنگ میزدن به فیک فرمولا پیام میدادن پول بریزی.
کار سخت شد در حوزه وقتی رمز دوم و رمز پویا اومد، خیلی از کلاهبرداری‌ها سوق کرد به این سمت که برمی‌داشتن حالا اینستاگرام فرد رو یا سایر نرم افزارهای حالا واتساپ غیره زالک هر چی که هست، این رو حالا دو روش داشتن. یک روش این بود که حالا هک می‌کردن حساب کاربری فرد رو، وارد حساب می‌شدن و به اصطلاحاً دنبال کننده هاش پیام میدادن، میگفتن آقا من گرفتارم، تصادف کردم، اینقدر مثلا فلانم، به 30 تا 40 تا پیام میداد.
بالاخره چند تاش میگرفت.
این افرادم خب فامیل بودن، اکثرا از اقوام بودن، اونا فکر میکردن که این فرد هست و پول واریز میکردن. یه حالت دیگه داشت، حالا حساب هم هک نمیشد، میومد مثلا مشابه صفحه شما رو میدید، صفحه رو عین اون صفحه رو وا میکرد، حالا با یه نقطه اینور اونور هم شما میتونید صفحه باز بکنید در اینستاگرام و هیچ کنترلی وجود نداره. الان خیلی شما میتونید به اسم هر کسی یک صفحه ایجاد بکنید، فقط باید مشابه این واژگانش با اون نخوره، حالا یه خط تیره، یه نقطه، یه جایش بذارید،
اول آخرش چیزی اضافه شه،
بله،
فاصله کم و زیاد بشه.
بعد دنبال کننده های اون فرد پیام میداد من گرفتارم، پول میخوام. اینا فکر میکردن خب دوستشونه، اقوامه و پول رو واریز میکردن. من از هموطنان باز میخوام، این خیلی شایع شده، پیامی از جانب فردی میاد و پول میخواد، علل خصوص موقعی که کارت بانکی میده که به نام خودش نیست،
درست،
حتما یه تماس تلفنی بگیرن و اطمینان حاصل کنن. خیلی
مشکلی هم نیست،
مشکل خاصی هم نیست، تا زمانی هم که اطمینان حاصل نکردن پولی واریز نکنن. به کرات الان بزید، یعنی شاید از تعدادشون از افرادی که فیشینگ میشن هم این بیشتر شده الان،
درسته،
که تماس میگیرن، یعنی وارد حساب کاربری فرد میشن، غالبا حالا اینستاگرام، واتساپ، اینجور چیزهاست، پیام میده آقا من گرفتارم، تصادف کردم، الان فلان جام، بیمارستانم مثلا، یا کاری دارم گرفتارم، توی مغازه‌ای هستیم مثلا. طرفم بارها شده من به
ملاحظات و درواشی ها اینا زنگم نمیزنن،
مثلا چرا دیدی که کارت مغایره با اون دوستت؟ میگو خب به من گفتش که این اومدم یه چیزی خریدم، پول کم آوردم،
بریز به حساب ایشون، من ازشون بگیرم.
این خب یک باید اطلاع رسانی بشه به مردم. هر گونه پیامی از صفحات مجازی براشون اومد و دیدن دوستانشون دارن پیام میدن و تقاضای پول میکنن و کارت فردی غیر از دوستشونه.
و چه بسا گاهی وقتا هم مثلا ممکنه کارت خود دوست رو هم بدن، بعد اون وقت روش های هک کردن کار یا دسترسی به رمز دوم و اول و اینا ممکن از اونجا می برداشت بکن،
تماس
بگیرن، باز که ایمنیش
خیلی
بیشتر،
خیلی راحت تره. همون لحظه اون فرد آنلاین دیگه، بله. از طریق همین صفحات مجازی باید به زدن یه دکمه تماس میتونن تماس
بگیرن. من یکی از نزدیکانم تماس گرفته بود با همین روش، پیام میداد، بعد من زنگ میزدم جواب تلفن من نمیداد، بعد حالا مثل که جایی بود روش نمیشود اینا صحبت کنه، انقدر من زنگ و تماس، حالا مبلغم نبود، دل درخواستی کرده بود، ولی من گفتم حالا 1000 تومان هم که باشه سر آدم کلا بذارن این سخته، مخصوصا ماها که حالا میایم میگیم مردم مواظب باشید خودمون اشتباه نکنیم. و اون نفر بعد از اینکه من باش صحبت کردم، حتی خودم خجالت کشیدم، دیدم جواب داد، گفت که برای این تو انقدر مهم بود، گفتم برای این مبلغش اصلا نبود، فقط می‌خواستم مطمئن بشم شما یه دفعه حسابت هک نشده باشه، من حواسم هست یه دفعه مثلا جاهای دیگه این چه، وگرنه چشم همین الان من واریز میکنم انجام دادم. ظاهرا یه تماس تلفنی داریم ما. خدمت شنونده ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستیم.
سلام و ارادت، وقتتون بخیر.
سلام قربان، در معرفی بفرمایید.
من زاره هستم.
بله جناب زاره،
میخواستم سوال کنم که سایت های نامعتبری که از طریقشون میشه پول جابجا کرد یا مثلا شارژ خرید یا کارهای این شکلی انجام داد، اونها هم قابل پیگیری نیستن؟
آیا برای تعقیب کیفریشون مدون از مدون؟
بله بله بله.
خب اگر الان شارژ نامعتبر باشد که معمولا اون شارژ اون لحظه از شما پولی کسر نمیشه به طور؟
نه نه، من مثلا یک بار شارژ گرفتم،
خب
مثلا شارژ 20000 تومانی گرفتم ولی 200000 تومان از حسابم کم شد و حتی پیگیری کردم بانک رفتم و هر جا رفتم گفتن که نمیتونیم کاریش کنیم، چون حسابی که پول رفته بهش معلوم نیست چه حسابیه. و این سوال بود برام، 2 سال پیش این اتفاق افتاد البته، ولی میخواستم ببینم که اونها هم قابل پیگیری هستن یا نه.
بله.
و از چه طریقی میشه پیگیری کرد؟
بله خیلی سوالتون همین، اگر نکته دیگه مد نظرتون هست از جناب بیگی بپرسید که ما سوال
بحث میکنم. فکر میکنم در مورد همین جرایم اینترنتیه، درسته؟
در واقع جرایم اینترنتی هست، خالی کردن حساب به صورت غیر مجاز از حساب اشخاص هست که حالا اصطلاحا میگیم کلاهبرداری رایانه‌ای. حالا بعضیا ممکنه بگن آقا سرقت شده از حساب اینا بیماند، ولی از نظر جناب بیگی در واقع این عنوان کلاهبرداری هست.
من میخواستم که لطفی هم بکنین آقای بیگی عزیز، لطفی بکنن که در مورد سایت های آنلاین قمار و شرط بندی که من فکر میکنم اونها هم تقریبا همشون کلاهبرداری هن و همشون برای خالی کردن حساب مردم اصلا راه میفتن،
درست؟
اونها رو چجوری باید جلوشون رو گرفت و اونها قابل پیگیری هستن یا نه؟
اساسا بحث قمار و شرط بندی هم باز خودش در جرای در قوانین ما عنوان مجرمانه داره و اینا هم قابل تعقیب کیفری و مجازات هستن.
حالا
که در واقع باید به اونها هم بپردازیم، در واقع ممکنه حتی اون حساب ها هم حساب های معتبری باشه، افراد هم افراد شناخته شده ای باشن، اما خود قمار و شرط بندی از نظر قوانین ما جرمه و ما اینها رو معتبر نمیدانیم. میگیم اینها اگر اقداماتی هم باشین اقدامات باطله و خب طبیعتا حالا بعد قابل تعقیب کیفری هم هست، ولی حالا درخواست میکنم از جناب بیگی یه اشاره مختصری به این مقوله داشته باشن. خیلی متشکرم از شما جناب زاره، اگر نکته مد نظرتون نیست با شما خداحافظی کنید، از طریق رادیو بشنوید.
بله
متشکرم، خدا نگهدار. خب دو تا نکته مطرح شد، حالا نکنم سر در اون سایت های نامعتبر این هم عرض بکنم که باز من یه روش دیگری رو جناب بیگی دیده بودم که مثلا فرد میومد یک سایتی رو معرفی میکرد، شما وارد این سایت میشدید، بالاش مثلا مینوشت که مثلا کد ملیتون رو بزنید مثلا، بعد اطلاعاتی که از شما میخواست اون عنوان رو با آنچه که او اطلاعات به دست میاره متفاوته. میخواد بگه مثلا شما در نظرسنجی شرکت کنید، تاریخ تولد تو بنویس، کد ملی تو بنویس، شماره شناسنامه تو بنویس، موافقی یا موافق نیستی مثلا، ولی در واقع سوالات اینجایی که به ما نشون داده میشه اینیست که من دارم میبینم، ولی از نظر اون گردانندی سایت یه تعریف دیگری از اون شده و کلی اطلاعات حتی ممکنه بعضا حسابای بانکی کارتی اینا هم تخلیه بشه. بفهمید،
گفتم روش برای فیشینگ یا به دست آوردن اطلاعات بانکی شما متنوع، یعنی نیست که فقط اصلا هموطنان عزیزمون باید اینو بدونن، اینجا نباید حالت شرطی پیدا بکنیم بگیم خب پس دیگه اگر هر اسمسی اومد توجهی نمی کنیم، ولی مثلا توی یه سایتی رفتیم اطلاعاتمونو میدیم. نه، اصلا به هیچ درگاه غیر مجازی وارد سایت هایی که معلوم نیست اصلا سایت متعلق به کیه و چی. این جناب زاره هم که سوال پرسیدن به نظر میشون هم مثلا فیشینگ شدن، یعنی به اسم 20,000 تومان 200,000 تومان از حسابش برداشتن و تحت هیچ عنوان از سایت های خرید و فروشی که هیچ گونه نه تاییدیه‌ای دارن نه من که خودم به شخصه هیچ وقت اینترنتی از هیچ الا دو سه تا سایتی که خیلی معتبرن و میدونیم دیگه سالیان سال دارن در این حوزه فعالیت میکنن، در هیچ سایتی هیچ گونه خرید اینترنتی انجام نمیدن.
اون اسپل در واقع اون نام بسیار مهمه که مثلا فرض میکنه یه بانک نوشته اطلاعات اولیه‌اش هم مثل یکی از این بانک‌ها، ولی آخرش به قول شما مثل هم حساب اینستاگرام یه نقطه یه خطی یه نمیدونم چیزی اضافه میکنن کم و زیاد میشه. تصور این است که این معتبره.
اگر از یه کسب و کار مجازی هم میخوان خریدی انجام بدن حتما تا کالا رو تحویل نگرفتن به نحو حضوری هیچ پولی پرداخت نکنن. یکی از موزلاتمون هم همینه،
کسب و کارهای سایت‌های معتبر هم تا پول نگیرن کالا رو نمیفرستن.
نه خب ببینید، بعضی سایت‌ها هست که خیلی معتبرن، حالا نمیشه اسپورت، ولی خب میشناسیم اینها دیگه شرکتی هستن معتبرند و
مجوزی دارن،
الان شما تماس میگیرید پشتیبانی هست و سالیان سال دارن کار میکنن. منظور اصلا اون شرکت ها نیست، ولی الان شما وارد اینستاگرام میشید، حتی خیلی خوبه ها، هم که اومده در یک حوزه‌ای داره فعالیت میکنه، کسب و کاری رو انداخته، الان شما کافیه مثلا بزنید خرید مثلا هر چیزی، به سرعت انواع و اقسام صفحات اینستاگرامی، انواع و اقسام سایت‌های اینترنتی میاد که دارن اون کالا رو میفروشن. خب اینها چقدر مثلا
بعضن شماره تلفن میزنن، تلفن همراه، تلفن ثابت، آدرس.
من توصیه میکنم که تا زمانی که کالا رو نگرفتن پولی ندن،
پرداخت ندن،
مگر حالا الا اون چند تا شرکتی که
معتبرن،
بسیار معتبرن. سوالی که جناب زارو تا آیا میشه پیگیری کرد؟ بله، خب اگه ایشون موقع طرح شکایت میکرد میشه شکایت رو پیگیری کرد، ولی اول جلسه گفتم ما یک سری خلأهایی در حوزه‌های دیگری داریم که نه ارتباطی به قوه قضاییه داره نه ارتباطی به قاضی داره، ولی خب چون مردم مراجعه میکنن به بازپرس و قوه قضاییه و میگن آقا پیگیری نمیشه، گاهی اوقات واقعا باید هموطنان بدونن اساسا پیگیریش دیگه از دست بازپرس خارجه. خلا در حوزه‌های دیگه است.
تصورش اینه که به صرف این که شکایتی مطرح شد به صورت اتوماتیک وار مجموعه قوه قضاییه، نیروی انتظامی، اجرای احکام، دادسرا، دادگاه خودشون باید پیگیر بشن، مجرم رو دستگیر کنن، دلایل رو جمع‌آوری بکنن و بیارن.
پیگیری انجام میشه. ولی خب مثلا همین مثال هموطنمون که تماس گرفت، از حساب ایشون شارژی خریداری شده، اونجوری که خودشون فرمودن 200,000 تومان
برداشت
شارژ خریداری شده.
20 تومن خریده 200 تومن برداشت شده.
بله 200,000 تومان پول برداشت شده. خب این 200,000 تومان شارژ خریداری شده، چون الان یکی از شگردهای کلاهبرداری اینم هنه پول کم از حساب مردم برداشت میشه
که دیگه طرف
و شارژ خریداری میشه، شارژ
موبایل و تلفن،
موبایل های موقع یعنی اعتباری ها. این شارژ که خریداری میشه خب یک کد دیگه، یک کد چند رقمیه و ارسال میشه برای
فرد.
گوشی که طرف اعلام کرد. حالا اینجا چون کلاهبرداری شده، اون کلاهبردار یک سیم کارتی رو معرفی میکنه و اون شارژ میره برای اون سیم کارت. اون سیم کارتو که میبینی میبینی یک سیم کارت اصطلاحاً جعلی است، اصلا فیکه، این آدم اصلا وجود نداره، رفتن مثلا همینجوری ده ها صد ها هزاران ده ها هزار سیم کارت غیر معتبر بدون احراز هویت یا مال اتباع بیگانه به ثبت رسوندن و دارن باش کلاهبرداری میکنن. قاضی استلام میکنه خب این خط مال کیه، این سیم کارت مال کیه، در میاد که مثلا یه تبعه بیگانه مال مثلا یه کشوری. خب اینجا دیگه پاسپورت چیکار بکنه، چیکار میتونه انجام بده دیگه؟ خب این یک خلأ هست، خلأ مربوط به قوه قضاییه نیست. اومدن چه نمیدونم حالا چقدر سیم کارت بدون احراز هویت
اوایل بود که البته الان سخیرایی شده.
نه الان هم خب به اسم اتباع بیگانه میگیرن، مثلا یه تبعی پیدا میکنن داره از مرز خارج میشه، میگن حالا تو که داری میری انقدرم بهت میدیم، بیا این سیم کارت هم واسه ما ثبت بکن. اونم که میگه من که دارم میرم دیگه، برم که قرار نیست بگردم، یا اگرم برگردم که دیگه، و اطلاعات رو میدن. الان هم به وفور داره از سیم کارت ها، سیم کارت هایی که
هویتشون
بله سوء استفاده هایی میشه. مثلا داشتیم متعدد فرد رو آوردیم سیم کارت به اسمش، میگیم حتی یک بارم وارد اون دفتر خدمات نشدن، بررسی میکنی میبینی رفتن یکی رو بردن جعل کرده، اون کارمند بی توجهی کرده، احراز هویت دقیق نکرده. بسیاری از این پرونده های جرمی رایانی که کشف نمیشه به این علت هاست که گفتم اون مرحله‌ای که پول از حساب مردم خارج میشه اون مرحله کاملا قابل شناسایی، این پول حالا به کدوم حساب داره میره. آن مرحله‌ای کار سخت میشه، چون به لحاظ این که حالا کی داره این کار انجام میده، چون غالبا این افراد با فیلتر شکن انجام میدن، آی پی در دسترس ما نیست، یعنی آی پی خارج از کشور میفته و قابل پیگیری نیست به لحاظ فنی. آن مرحله‌ای که میخواد پولی که از حساب مردم برداشت شده رو تبدیل به یک بخره، تبدیل به یک کالایی بکنه دیگه، اون مرحله اونجا خلأها به وجود میاد، میرن داخل مغازه، مغازه عمدتاً هم خب یا طلافروشی میرن یا مغازه هایی میرن که چیزهایی بخرن که نقدشوندگی خیلی سریعی داشته باشه. حالا مثلا نمیرن مثلا لوازم
گرون قیمت میخرن،
مثلا مبلمان بخرن، چون خب مبلمان رو بخرن
مبلمان لوازم دیجیتال کامپیوتر
لوازمی میخرن که احسن نقدشوندگی سریعی داشته، اون میره در داخل یک طلافروشی طلایی میخره، احراز هویت نمیشه. به طلا فروشی میگیم به کی فروختی؟ میگه من نمیتونم، یکی اومد الانم که دیگه همه ماسک دارن، یک ماسکی داشت و از من انقدر سکه خرید و پولم زد به حساب من و رفت،
منم که پولم گرفتم دیگه
خیلیم
تعهدی هم ندارم که هویت طرف رو احراز بکنم.
البته بخشنامه‌ای داریم اصناف کرده، ولی خب ضمانت اجرایی نداره به لحاظ قانونی. ما این فرد رو صرف این که احراز هویت نکرده، البته با اون فرد
بیا کارت ملی من نشون داد، من اینم منم دادم بهش.
بله برونم به روش های مختلفی هست، احراز هویت دقیق نمیشه و پول به این ترتیب خارج میشه. اینها خب خلأ هایی هست که نه دست بازپرسه، بازپرس که
تازه حتی بانک ها هم جانب بگی وقتی که حساب باز میکنن معمولا ممکنه با کارت جعلی دیگری شناسنامه
بله
جعلی
هست، ولی
یعنی حالا کمتر شده اخیراً، نظارت خیلی بیشتر شده، سیستم ها خیلی هوشمندتر شدن، در واقع استعلامایی که گرفته میشه ضریب خطا رو خیلی بله. کم کرده، ولی با این حال بازم اتفاق میفته
قطعاً ما، ولی خب